امروز دوشنبه 15 دی ماه 1404، اینترنت مجانی استارلینگ در ونزوئلا لباس مادورو ترند شده، مشخص شدن اتحاد فصلای هاوس آف دراگون و خبرهای دیگر.
صبحتون بخیر، به ناشتا خوش اومدید. امروز من فریناز با رسول اینجاییم تا اتفاقاتی که افتاده رو تو سه سود براتون تعریف کنیم. پس با همون بمونین تا از دنیا عقب نمونین. خب همین اول کار بگم که ناشتا همچنان با این وضعیت افتضاح اینترنت هر روز منتشر میشه و چیزی هم این روند رو قرار نیست تغییر بده. اما ما برای سرپا موندن پادکستمون و توسعهش نیاز به حمایت‌های شما داریم. شما میتونید ما رو مستقیما از داخل و خارج کشور از طریق لینک‌هایی که توی توضیحات اپیزود هست حمایت کنید. البته تا یادم نرفته اینم بگم، خیلی دمتون گرم. میدونیم که این روزا اوضاع واسه هممون خیلی سخته.
خب همین اول کاری بریم سراغ مسائل اقتصادی که قطعا همه جا داره دربارش صحبت میشه. دکتر فیاضی، یکی از اقتصاددانای کشورمون، تو گفتگو با روزنامه دنیای اقتصاد راجع به وقوع ابرتورم هشدار داده. خلاصه حرفاش هم این بوده که موضوع اقتصاد ایران مثل ماشینی میمونه که دوتا لاستیکش پنچره، هم تورم مزمن و ساختاری داره هم رکود، یعنی قیمت ها مدام بالا میرن ولی اقتصاد جون نمیگیره. حالا تصور کن روی این ماشین معیوب بودجه سال آینده مثل بار سنگینیه که نه تنها کمک نمیکنه بلکه ممکنه باعث بشه ماشین منحرف بشه و به سمت یه سرازیری خطرناک به نام ابرتورم راهی بشه. حرف اصلی ایشون اینه که اگر نوسانات وحشتناک بازار ارز فقط برای یکی دو ماه آینده هم ادامه پیدا کنه، ممکنه اعتماد مردم به ریال برای همیشه بره هوا. وقتی بازار به ریال اعتمادش رو از دست بده، همه معامله ها دلاری میشه و اون وقت ابرتورم با صدای پای بلندش میاد وسط، درست مثل اتفاقاتی که در کشورهای مثل ونزوئلا افتاده. حالا چرا بودجه سال آینده به جای درمان خودش ممکن دردسرساز بشه؟ به خاطر منابع درآمدی که دولت برای بودجه در نظر گرفته. بخش بزرگی از این بودجه به درآمدهای نفتی وابسته است، اما اگر این درآمدهای ارزی واقعا وارد کشور نشه و فقط دولت از بانک مرکزی ریال بگیره، در واقع داره پول چاپ میکنه و نقدینگی رو داره میبره بالا و همین جرقه تورم رو میزنه. از اون طرف هم دولت قصد داره با فروش اوراق قرضه یا همون بدهی‌های دولت بخشی از هزینه‌هاش رو تامین کنه، اما تو این اقتصاد راکد پولی در کار نیست که کسی این اوراق رو بخره. پس در نهایت این بانک مرکزی و بانک‌های تجاری هستن که مجبور میشن این اوراق رو بخرن و باز هم پایه پولی کشور بالاتر میره. نتیجه این چرخه معیوب هم ادامه روند تورم و نزدیکتر شدن به اون خطر بزرگ، یعنی همون ابرتورمه. من واقعیتش فکر میکردم الان تو ابرتورم باشیم، ولی انگار خدا رو شکر هنوز یه تورم سادهی بیش نیست. Winter is coming.
حالا یه کوچولو ابرتورم رو از ذهنتون خارج کنین تا بهتون بگم که ارز مسافرتی هم عملاً تموم شد. ارز مسافرتی که همیشه یه فرق قیمتی با بازار آزاد داشت و برای کسایی که می‌خواستن برن سفر خارجی یه جذابیتی داشت، حالا دیگه قیمتش رسماً رسیده به همون حوالی و تفاوت چندانی هم با قیمت بازار آزاد نداره. طبق نرخ‌های جدید دلار مسافرتی به حدود 127 هزار تومان رسیده که حالا اگه کارمز و هزینه‌های ریز و درشت هم حساب کنی، هر دلار براتون میفته حدود 132 هزار تومان. یعنی اگه بخوای سهمیه 500 دلاری رو بگیری، بعد حدود 65 میلیون تومان، حالا یکم بالاتر یکم پایین‌تر، کارت بکشی. عددی که عملاً آدم رو از گرفتنش منصرف میکنه. بانک مرکزی هم با شناور کردن نرخ‌ها خیلی بی سر و صدا بساط دلار ارزون مسافرتی رو جمع کرده و فاصله قیمتش با دلار بازار آزاد الان به کمترین حد ممکن رسیده. جوری که دیگه خب جذابیت خاصی هم نداره دیگه و این قضیه هم داره از بین میره. خلاصش هم این میشه که اگه دلار آزاد همین حوالی زیر 140 تومن باقی بمونه، خیلی بعیده دیگه کسی اصلا فکر گرفتن ارز مسافرتی به سرش بزنه. البته که نمیدونم والا با این قیمت ها اصلا کسی میتونه به مسافرت خارجی فکر کنه یا نه.
خب قطعا بعد از مسائل اقتصادی ایران، سوژه تن بحث این یکی دو روزه ما وضعیت ونزوئلا است. تو این بهبویه دزدیده شدن مادورو و جشن گرفتن یه سری و شاکی شدن یه سری دیگه از مردم ونزوئلا، آقای ایلان ماسک وارد ماجرا شده و تو پلتفرم ایکس یه توییت جنجالی زده. ایشون گفته شرکت استارلینگ اعلام کرده که اینترنت ماهواره رایگان رو به صورت موقت در اختیار مردم ونزوئلا قرار میده. طبق اعلام رسمی استارلینگ در شبکه ایکس بعد از حمله آمریکا به ونزوئلا این سرویس تصمیم گرفته تا 14 بهمن یا همون 3 فوریه دسترسی رایگان به اینترنت رو برای کاربران داخل این کشور فعال کنه تا اتصالشون به اینترنت قطع نشه. استارلینگ گفته هدفش اینه که مردم ونزوئلا مخصوصا در این شرایط بحرانی دسترسی پایدار به اینترنت داشته باشن، چیزی که معمولا تو بحران ها اولین چیزی که یا محدود میشه یا از دسترس خارج میشه. سرویس اینترنت ماهواره استارلینگ هم که این روزا با سرعت عجیبی در حال رشد کردنه، طوری که فقط تو کمتر از 7 هفته 1 میلیون کاربر جدید جذب کرده و حالا بیش از 9 میلیون کاربر فعال داره. استارلینگ الان در 155 کشور و بازار جهانی فعاله. اینترنتش هم با استفاده از شبکه‌ای متشکل از 9000 ماهواره همچنان داره کار میکنه. تمرکزش هم بیشتر اون مناطقیه که یا دور افتادن یا زیرساختای اینترنت درست حسابی ندارم. خلاصه این که وسط شلوغی ونزوئلا اینترنت ماهواره فعلا مجانی شده، حرکتی که هم فنیه هم سیاسی هم کاملا در سبک و سیاق آقای ایلان ماسک برای جلب توجه کردن. واقعا جدی از ترامپ و ایلان ماسک میتونن فیلم بسازن ها، یعنی فیلم که خوبه، سریالی در حد 4-5 فصلی از این دوتا بزرگوار میتونن بسازن و کلی به فروش برسونن. از ما گفتم بود.
خب در ادامه خبر رسول از وضعیت ونزوئلا اینو بگم که لباس آقای مادورو حسابی ترند شده. بعد از منتشر شدن تصاویر بازداشت نیکولاس مادورو یه اتفاق بامزه و عجیب تو اینترنت افتاد. خیلی‌ها به جای خود خبر سیاسی زل زدن به لباسش. اینقدر ازش ویدیو در اومده با لباسای متفاوت، انگار که بزرگوار اصلا با برنامه قبلی ساکشو جمع کرده هی داره لباس عوض میکنه. مادورو موقع بازداشت ست کامل گرم کن ورزشی نایکی به تن داشته که مشخصا هم با یه سرچ ساده تو اینترنت مشخصه که مدلش نایکی تکه. همین باعث شد جستجوی اسم این لباس تو گوگل و شبکه‌های اجتماعی یهو بره بالا و حسابی ترند بشه. حالا تو یکس یا یه ویدیو دیگه کلا ایشون یه لباس دیگه تنشه. ماجرا اونجای جالب میشه که خیلی از کاربرا گفتن این اتفاق یه نمونه واضح از اقتصاد توجهه، یعنی حتی یه اتفاق جدی و سیاسی هم میتونه خیلی ناخواسته به تبلیغ یه برند یا ترند شدن یه آیتم مد تبدیل بشه. خلاصه این بار به جای تحلیل سیاسی نایکی تک شده ستاره ماجرا و نشون داد که دنیای اینترنت بعضی وقتا مسیرشو خودش انتخاب میکنه و شانس میتونه همجوری الکی بهت رو کنه. فقط من متوجه نشدم الان نایکی یعنی نیاز داشته که آقای مادورو تبلیغشو بکنه؟
توی مجمع عمومی فدراسیون فوتبال آیین نامه شفافیت مالی و انضباطی به تصویب رسیده و توش یه عدد مهم اومده روی میز و قرارداد حق پخش تلویزیون این مسابقات 3.5 میلیون یورو ارزش گذاری شده. این اولین باره که یه عدد مشخصی به صورت شفافی اعلام میشه. اما همین که داری خوشحال میشی از شفافیت، یه لحظه صبر کن، چون نکته اصلی قضیه خود عدد نیست بلکه سرنوشت این پوله. در حالی که تو لیگ‌های معروف دنیا مثل انگلیس بیش از 80% از همین پول حق پخش مستقیما میره تو جیب باشگاه‌ها و اساساً اقتصاد لیگ رو می‌سازه، قاعده بازی تو ایران کاملا متفاوته. تو ساختار فعلی این قرارداد رو فدراسیون فوتبال با صدا و سیما می‌بنده و باشگاه‌ها اصلا طرف قرارداد نیستن، یعنی تیم‌هایی که با هزینه‌های خودشون بازیکن می‌گیرن، مربی استخدام میکنن و اصل جذابیت محصول رو میسازن، از این درآمد سهم مشخص و تضمین شده‌ای دریافت میکنن. به عبارت ساده‌تر از این 3.5 میلیون یورو سهم باشگاه در حال حاضر تقریبا هیچه. این عدد در حقیقت بیشتر شبیه به یک ثبت حسابداری خشک خالیه، نه یک موتور محرک برای توسعه فوتبال حرفه‌ای. ما همچین چیزی انتظار نداریم از این فوتبال. انتقاد اصلی هم اینجاست که بدون شفاف شدن مسیر این پول و تعیین سهم عادلانه برای باشگاه‌ها، فوتبال ایران همچنان وابسته به کمک‌های دولتی و اسپانسرهای مقطعی باقی میمونه و روی پای خودش نمیتونه وایسه. خلاصه که عدد لو رفته، ولی هنوز مهمترین سوال اینه که این پول قراره به جیب کدوم بزرگوار بره. این سوالاتی که بی جواب میمونه متاسفانه.
بالاخره معلوم شد که سریال خاندان اژدها یا همون هاوس آف دی دراگون چند فصله. اگه شما هم جزو اونایی بودین که هر فصل این پرسیدین که این سریال قراره تا کی ادامه داشته باشه، خب جوابش مشخص شده. رایان کندال، مغز متفکر سریال، گفته که این سریال قراره با فصل 4مش دیگه جمع و جور بشه و خدا نگهدار. ایشون توی پادکست گفته حالا که میدونن خط پایان کجاست، میتونن همه تمرکزشون رو بزنن روی پایان درست درمون. حتی گفته نوشتن فصل 4م از همین الان شروع شده و این فصل همون فصل آخره دیگه ایشالله. در مورد فصل سوم هم گفته که این فصل بزرگترین و شلوغترین فصل سریاله. فیلم برداریش پاییز 2025 تموم شده و الان هم تو مرحله پس تولیده. اگه همه چی طبق برنامه پیش بره فصل سوم سریال رو 2026 میبینیم و با این حساب فصل چهارمش هم احتمالاً اوایل 2027 کلید میخوره و پخشش میفته حدوداً 2028. یعنی سازنده ها ترجیح دادن داستان رو الکی کش ندن و جنگ آخر سبز و سیاه رو خیلی تمیز و حساب شده ببندن. به نظر من انگار که از پایان بندی ضعیف گیم آف ترونز درس گرفتن و این دفعه قراره یه جوری سریال تمام کنن که آخرش نگیم که وا این چه پایان بندی عجیب غریبی بود.
یه زمانی وقتی میگفتن اعتیاد فقط سیگار و الکل و این روزا هم که گل و اینجور چیزا تو ذهن می اومد، ولی حالا درمانگرا میگن بعضی از اعتیادا اصلا به کل یه طور دیگه. طبق آمار یکی از بزرگترین اعتیادهای این روزای بریتانیا مصرف محتوای جنسی آنلاینه، یا همون فیلمای خاک بر سری خودمون. طبق این گزارش بیش از نیمی از درمانگرا میگن تو یکی دو سال اخیر تعداد آدم‌هایی که به خاطر استفاده افراطی از محتوای جنسی آنلاین میان پیششون به طور محسوسی بیشتر شده. یعنی موضوع دیگه فقط یه سری بزنم و یه کنجکاوی ساده یا یه هفته یه مرتبه نیست. برای خیلی تبدیل شده به چیزی که خودشون هم حس می‌کنن از دستشون در رفته. این آمار از یه نظرسنجی بزرگ بین چند هزار مشاور و درمانگر به دست اومده. خیلی‌هاشون میگن مراجعه کنندگان معمولاً با شکایت‌های دیگه‌ای میان، مثلا استراب، افت تمرکز یا مشکلات عاطفی. اما وقتی صحبت جلو میره کم کم معلوم میشه پای استفاده زیاد از این محتوای جنسی وسطه و حتی توی روابط و تصویر فرد از خودش تأثیر گذاشته. به گفته درمانگرا اصلا صحبت راجع به این نیست که محتواش چطوریه یا مثلا به چه سبک و سیاقیه. مشکل از جایی شروع میشه که این محتوا جای رابطه واقعی رو میگیره و حتی آرامش ذهنی رو از آدم سلب میکنه. بعضیا میگن دیگه نمیتونن با شریک عاطفیشون ارتباط برقرار کنن. یه سری دیگه میگن تمرکزشون تو زندگی روزمره به هم ریخته و بعضی هم احساس شرم و عذاب وجدان دائمی میکنن. نکته ای که متخصصا روش تاکید میکنن اینه که این ماجرا بیشتر شبیه یه طیف رفتاریه. خیلی از یه استفاده معمولی شروع میکنن اما کم کم برای رسیدن به همون حس قبلی زمان بیشتری صرف میکنن و حتی میرن دنبال محتوای شدیدتر. همونجاست که کنترل قضیه سخت میشه. واقعیت هم اینه که تو دورانی که هر چیزی با یه اسکرول ساده و با یه کلیک کردن ساده به دست میاد، بعضی از مرزها خیلی خیلی راحت دارن جابجا میشن.
روانشناسا یه مدت دارن خیلی جدی به سوپر ماریو نگاه میکنن، نه به عنوان یه بازی ها بلکه به عنوان یه ابزار حال خوب کن. طبق یه پژوهش که سال 2025 انجام شده و نتایجش هم همین چند روز منتشر شده، مسئله فرسودگی شغلی فقط کار زیاد نیست. داستان اصلی گیر افتادن مغزمون توی حلقه تکراری از فکر و استرابه. محققا روی مفهومی کار کردن به اسم حس شگفتی کودکانه، همون حالتی که دنیا هنوز برای تازه‌ست و قشنگیاشو داره و ذهنت هنوز خشک و خط‌کشی نشده. تو این تحقیق 336 نفر که نشونهای فرسودگی داشتن به چند گروه تقسیم شدن. یه گروه از اونا بازی‌های ساده، رنگی و غیر رقابتی مثل سوپر ماریو یا یوشیز کرافتد ورلد رو بازی کردن. حالا نتیجه چی بوده؟ کاهش محسوس استرس و برگشتن تمرکز ذهنی، اونم تو زمان کوتاه. حالا چرا سوپر ماریو جواب میده؟ چون دنیای بازی پر از پاداشای کوچیکه. هر حرکت، یه سکه، یه صدا، یه تغییر رنگ، مغز دوباره یاد میگیره که برای قدمای کوچیکم حال خوب بگیره. چیزی که فکر کنم این روزا اصلا کمالگرایی از ما گرفتدش. از اون طرف مراحل بازی هم یه طوری طراحی شدن که تمام حواستو میکشن تو، که یه جوری که نه فرصت نشخوار فکری میمونه نه استرس برد و باخت، تمرکز هست ولی فشاری نیست رود. نکته جالبش هم اینه که این اثر فقط برای نوستالژی بازا هم نبوده، حتی کسایی که تو عمرشون سوپر ماریو بازی نکرده بودن به خاطر فضای امن و قابل فهم بازی همون کاهش تنش رو تجربه کردن. حالا جنبندی این پژوهش خیلی ساده است به نظرم، شاید وقتش رسیده جای قرص و توصیه یه نسخه دیجیتال هم اضافه کنیم. یه روزی 15 تا 20 دقیقه بازی آروم و رنگی برای اینکه مغزمون یه نفس تازه بکشه. گاهی حال بهتر از یه لوله‌کش کوچیک با یه کلاه قرمز شروع میشه ها.
دمتون گرم که با ما موندین با موزیک دیشب از مرجان فرساد. یادتون نره که ما جز هم هیچ کیو نداریم تا فردا. فرناز چطوری؟ سرحالی یا نه؟ به نظر نمیاد حالت خوب باشه به خاطر عرض مسافرتیه یا وضعیت جامعه.
نه بابا، اصلا چه میدونم عرض مسافرتی و این اصلا اهمیت داره مگه؟ بذار حالا تکلیف رو معلوم بشه، وقت واسه مسافرت هست.
راست میگه، واقعا وقت واسه مسافرت هست، وضعیت باید مشخص بشه. چشماتو دیدم توی خواب، لبهاتو بوسیدم، با یه بغض گنده از خواب پریدم. با مداد آبی و سفیدم عکس تو رو روی ما کشیدم، ابرومتو روی ماهو پوشون تا سایه سیاهشو دیدم. دلم تنگ شد برای بوسه هامون، گریه کردم هی چشمامو مالیدم. تو ستاره برق چشماتو دیدم، به تنهایی خودم خندیدم. تنهایی که شاخودم نداره، میاد و یه کو از غم میاره. دلم تنگ شد برای خنده هامون، میاد صدات از خاطر هام.
بابای قاصدک اومد نشست کنارم تا گریم بند اومد. گفتی شب آروم خوابیدی، خواب هفتا پادشاه دیدی. دلم تنگ شد برای لحظه هامون، من موندم و صدای باد و بارون.